با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 7 سپتامبر 2013 و 16 شهریور 1392. امروز ابتدا یک گزارش مالی که هر دو هفته یک بار هست و بعدش اخبار سوریه. البته قبلش چون دو تا گزارش مفصل از ایران رسیده، با وجود آنکه فرصت نمیشه واقعا برای اینکه اخبار سوریه بسیار پر اهمیت و با سرنوشت کشور ما ارتباط پیدا میکنه، ولی بخشایی از گزارشاتی که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم. مهمه، مثلا یکیشون که به نوعی نقدی به صحبت هفته قبل منه، اخبار سوریه رو و بعد دنباله 28 مرداد که دو هفته قبل راجبش صحبت کردم، ولی این هفته هم سعی میکنم به اصطلاح بخش تراژیک یا واقعا غم‌آوره به اصطلاح چیزی که چطور دکتر مصدق رو میندازن این جنایتکارا، بنابراین راجع به زیر و بعدش دنبالی ویژگی های سرمایه داری. بنابراین ابتدا ارشد که من یه گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. از مالیبو 300 دلار ارشد که به یاد مهدی علوی و دکتر نریمیسا که به دست این دو انسان واقعی که هر دوشون رو شخصا میشناختم، به دست جلادان ضد انسان جمهوری اسلامی کشته شدن. از اردبیل 100 دلار، از عزیزان اورنج کاونتی در مجموع 185 دلار، از فرانکفورت آلمان 200 دلار، از وودن ویل در ایالت واشنگتن 150 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از وست هیلز در کالیفرنیا 100 دلار، از ایتالیا 300 یورو، از مونترال کانادا 100 دلار، از آلمان بدون ذکر شهر 50 دلار، از وین در ویرجینیا، نه وین اتریش، 20 دلار، از کلگری در آلبرتا، هرچند در کانادا 200 دلار کانادا، از کوکتلم در بریتیش کولومبیا در کانادا 100 دلار، از ادموند باز هم در ایالت واشنگتن 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 250 دلار، از استاکتون در کالیفرنیا 60 دلار، از فرزنو در کالیفرنیا 50 دلار، از کوکتلم باز هم در بریتیش کولومبیا 100 دلار، از ترکیه عزیزی 100 دلار فرستاده. امیدوارم روزی هم برسم اخبار دست اول ترکیه رو برای عزیزان بخونم که در ترکیه چی میگذره، کشوری که در واقع سمبول خیلی از هموطنهای ماست. فرشبت که فرزن اصلاح طلبا، بخشی از جنبش سبز، بعد اخبار اونجا رو دنبال کرد که این حزب اسلامگرایی که بر سر کار هست به نظر سیاسی چی کار داره میکنه و چه سرکوبهایی میکنه. چند صد خبرنگار تو زندان هاشن و زیر شکنجن، چند هزار نفر از انسانهای ترقیخا و از کردهای ترکیه در اونجان و زیر شکنجن، و چه سرکوبی و اقتصاد این کشور رو و ثروتهای این کشور رو واقعا چطور به دست اجنبی سپرده و چطور یک حباب اقتصادی به وجود آورده. که اگر شد راجع به کشورهایی مثل اقتصاد کشورهایی مثل ترکیه، اندونزی، افریقای جنوبی، حتی برزیل که اینا وابسته به سرمایه‌داری جهانیان در چه وضعی دارن فرو میرن. اگر حالا اگر فرصت شد راجع به اقتصاد جهانی مدت هاست صحبت نکردم، اگر به بخش در حقیقت در دنباله این ویژگی های سرمایه داری موقعی که به بخش انحصاری میرسیم، امیدوارم ما هنوز توی عصبت دوره مرکانتیلیسم هنوز گیر کردیم هر چه، ولی به هر حال اتفاقا امروز هم میخوام در به اصطلاح در ویژگی های سرمایه داری اشاره بکنم، باز به ریشه های عقب ماندگی، برای اینکه هنوز به اصطلاح باید واقعا این مسئله رو دنبال بکنیم، چون مدت هاست چندین بار عزیزان از من پرسیدن که سر این قضیه چیه که ما عقب موندیم اونا جلو رفتن، و این باید باز بشه، برای اینکه خیلی از روشنفکرها به هر حال به تمام تئوریای از ماست که بر ماست و غیره و غیره باید محک زده بشه. به هر حال از ترکیه این عزیزان 100 دلار، از فرزنو کالیفرنیا 200 دلار، از برمن آلمان 10 دلار و از لیلشتروم در نروژ 100 دلار. قبل از این که من وارد مطلب بشم می‌خواستم یه تصحیحی بکنم از صحبت‌های هفته گذشته. اشاره من کردم که در سه‌شنبه هفته قبل گردهمایی اتحادیه عرب برای تصمیم گیری برای اینکه امریکا به طور وحشتناکی فشار روی اتحادیه عرب گذاشت که بیانیه بیرون بدن مثل فرضاً حمله به لیبی، که در مورد سوریه هم به اصطلاح بلهشون رو امریکا بگیره، براش بسیار مهم بود، همینطور که برای لیبی حمله به لیبی مهم بود. و در اون جلسه من صحبت از این کردم که مواضع عربستان سعودی چی بوده که با تمام قوا موافق باش به حمله نظامی امریکا به سوریه بوده، و در برابرش وزیر خارجه مصر با تمام قوا در برابرش ایستاده. دو تا کشور 100% به اسلام موافق با حمله بودند، یکی عربستان تا حد زیادی مراکش، ولی کشوری که در برابر اینا ایستاده مصر بوده، که من اسم بردم وزیر خارجه مصر که شرکت داشته، گفتم نبیل العربی، در حالی که نبیل فهمی هستش، بخواستم اینو تصدیق کرده باشم اسمه. و در این حال درسهایی توشه که الان مواضع مصر چیه، اگه شد من بازم راجع به مصر صحبت میکنم که الان در اونجا چی داره میگذره، و اینطور نیست که بهار عربی تبدیل به خزان عربی شده و امثال هم. ولی میرسیم روی هر شبت که اخبار سوریه، هر شبت که من میخواستم هفته گذشته راجع به این که امریکا به یک کشور دیگه میخواد تجاوز بکنه بعد از اینکه افغانستان رو به نابودی کشید، عراق رو و لیبی رو، اخبار لیبی رو عزیزان باید دنبال بکنن. توی سایت Common Dreams، نه عذر میخوام، Counter Punch، مقاله هست پاتریک کوبر نوشته راجع به لیبی که ببینید در اون کشور چی داره میگذره. حتی صدور نفتش از 1.5 میلیون بشکه به 61,000 یا 161,000 بشکه رسیده، یعنی حتی صدور نفتش هم در این که این چریکا این جنایتکارای به اصطلاح تروریست القاعده که الان مسلط کامل شدن و دولتی اونجا وجود داره، روزی نیست که یکی از اعضای همین دولت قلابی که اونجا درست شده کشته نشه، بم میذارن میکشنشون، و تمام کشور دست این تروریست های جانی القاعده ایه. الان شهرهایی رو که از اونجا نفت هم صادر میشه اونجا رو هم رفتن اشغال کردن و در نتیجه نمیذارن حتی نفت چیز بشه صادر. حالا بر سر مردم چی داره میره؟ ولی آیا نیویورک تایمز الان یه به اصطلاح خبرنگار میفرسته که ببینم چی شد؟ پرسوچه یا خانم ایمی گودمن در دموکراسی ناو که این همه طرفداری کرد از حمله ناتو به اونجا، یه خبرنگار میفرسته که ببینیم در لیبی چی داره میگذره، و یا هر کدوم از این واشنگتن پست و امثالهم و امثالهم، و یا ایرونیایی که این همه به اصطلاح نامه نوشتن به کلینتون که حتما به خانم کلینتون که حتما حمله بکنید و اینا، هیچ صحبتی از لیبی میکنن که چه بر سر لیبی رفته. ولی به هر حال من صحبت از این کردم که الان یک کشور دیگر رو میخوان به نابودی کامل بکشن که بخش وسیعیش رو تا الان کشیدن. و در این رابطه من نقل قولی از نوم چامسکی آوردم که مبنی بر این که امریکا حین جنگ دوم جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی سیاستهاش چی بوده و چرا این در ذات نظام سرمایه‌داریه تجاوز به کشورهای دیگه، سلطه‌جویی و غیره و غیره. این یه چیزی نیست که به آقای کلینتون، به خانم کلینتون یا آقای اوباما یا جورج دبلیو بوش یا جورج بوش اول امثالهم، همین طور بوده از بعد از جنگ دوم جهانی ولی طور کلی. ولی امروز با اینکه وقت خیلی کمه، ولی چاره ای نیست که ما بریم باز یه مقدار عمیق‌تر تو این قضیه که ببینیم به طور کلی چرا اینا دست به این جنایات میزنن. و البته نوم چامسکی اونجا توضیح داده بود که باید بخش‌های عظیمی از جهان و یا تمام جهان باز بشه. باز بشه به روی چی؟ به روی انحصارات امریکا. و الان باید گفت به روی سرمایه مالی امریکا. عزیزان دقت بکنن که کشورهایی که مورد حمله اینا تا الانش قرار گرفتن و میخوان مورد حمله قرار بگیرن، در اینجاها انحصارات امریکا آزادی کامل و مطلق ندارن. امریکا توشون پایگاه نظامی نداره و بعدش سیستم بانکیشون طوریه که وزارت خزانه داری و بانک مرکزی امریکا تسلط کامل برش نداره. مقالات مفصلی راجع به این قضیه هستش، برای اینکه اینا باید سلطه کامل پیدا بکنن. ولی امروز من میخوام همینطور که عرض کردم نقل قولی از رودولف هیلفردینگ بیارم. رودولف هیلفردینگ با آنچه دانشکده پزشکیه دانشگاه وین رو تموم کرد، ولی بعدش تبدیل به اقتصاددان اول حزب سوسیال دموکرات شد و کتاب فایننس کپیتال که من اینجا چند بار معرفی کردم کتابش رو، جز کلاسیک هست واقعا که بعدن لنین فرضاً خیلی ازش استفاده کرد برای نوشتن کتاب امپریالیسمش. میخوام یه نقل قول بیارم از اونجا که درس‌های بسیار آموزنده توی اون هست که ببینیم چرا اینا دست به این جنایات میزنن. یه چیز تازه نیست این، آنچه که رودولف هیلفردینگ می‌نویسه 1910 قبل از جنگ اول جهانیه و این مطلب رو راجع به امپریالیسم آلمان داره می‌نویسه و ویلهلم، که دارن مقدمات رو سالیه که واقعا بگین 1909 سالیه که نیروی دریایی آلمان از انگلیس میزنه جلو و این یک علامت خطر برای انگلیس، برای اینکه آلمان داره قدرتمند شده و به دنبال مکانی در آفتاب میگرده. ما فکر نکنیم که فقط هیتلر به دنبال مکانی در آفتاب میگشت، ویلهلم در اون زمان و رودولف هیلفردینگ و روزا لوکسانبورگ در اون زمان، هر دوشون این رو تشخیص میدن. ولی رودولف هیلفردینگ با چه تیزبینی قضیه رو میبینه؟ میگه که ایدئولوژی سرمایه مالی کاملا مخالف لیبرالیسمه. لیبرالیسم رو من قبلا برای عزیزان گفتم که چه خصوصیات ترقی‌خواهی میتونه داشته باشه. دیدگاه فرزند کانت که طرفدار صلح جهانی بود، البته نه هگل نه، والا اون حسابش جداست، بلکه قبل از اون جان لاک در انگلیس و اصحاب هر شبه که انسیکلوپدی یا دایره المعارف در فرانسه که بارها ازشون اسم بردم، از ولتر، مونتسکیو، دیدرو، هولباخ، ژان‌ژاک روسو. ژان‌ژاک روسو از همه اینا ترقی خواهتر بود و یه مقدار حسابش از انسایکلوپدیا جدا بود، ولی اینا واقعا یک دورانی از صلح می‌دیدن که این از نظر اقتصادی رقابت آزاد بود، بازار آزاد بود، عدم دخالت دولت بود و داشتن یک جامعه مدنی آزاد و قدرتمند در برابر یک دولت کوچک که کمترین دخالت رو بکنه. این دوره رقابت آزاد سرمایه‌داریه که واقعا همه این متفکرین یا حتی دیوید هیوم، همه اینها یک دورانی از صلح و رقابت آزاد هم در داخل بین سرمایه‌دارا می‌بینن و هم در خارج در سطح جهانی، این پیش‌بینیشون بوده. به همین دلیل که با چه خوشبینی به آینده جهان و سرمایه‌داری نگاه می‌کردن. ولی آیا اینطور شد؟ به هیچ وجه. از زمانی که ما وارد دوره انحصار به جای رقابت میشیم و دوره امپریالیسم در واقع آغاز میشه، میشود گفت از اواخر قرن 19 به کلی این اوضاع تغییر میکنه. ایدئولوژی سرمایه مالی، یعنی در واقع میشود گفت برای اینکه فایننس کپیتال که رودولف شوفردین نوشته راجع به سرمایه مالی صحبت میکنه و اینی که چطور امپریالیسم به وجود میاد در اثر به حساب سلطه سرمایه داری، در واقع میشه گفت دوره انحصاری مخالف لیبرالیسمه. سرمایه مالی خواهان آزادی نیست بلکه خواهان سلطه است. هیچ حرمتی حتی برای استقلال افراد سرمایه دارم قائل نیست، بلکه از او، یعنی از سرمایه دارا، سرسپردگی میطلبه. از بی‌نظمی رقابت نفرت داره و خواهان سازمانیابی و نظمه، البته برای اینکه رقابت رو ببره در سطح بالاتری. که ما میدونیم رقابت اگر شد موقعی که در دوره انحصار رقابت از بین نمیره، ولی رقابت بر سر قیمت ها نیست، بر سر چیزهای دیگه است و در سطح جهانی هم دعوا و جنگ در بین انحصارات مختلف در سطح جهانیه. عرض که از هم به وسیله این از طریق احتیاج به یک دولت قدرتمند داره که از طریق سیاست‌های تعرفه گمرکی بازار داخلیشو تسخیر بکنه و هم به وسیله آن دولت قدرتمند، قدرت نظامی، نیروی دریایی و الان هوایی و غیره و غیره رو باش بازارهای خارجی رو تسخیر بکنه. سرمایه مالی به دولتی از نظر سیاسی قدرتمند نیاز داره. عزیزان دقت بکنن که بعد از 11 سپتامبر چطور قوه اجراییه، یعنی خود دولت، قدرت رو از تمام به اصطلاح از کنگره و از اینا میخواد به طور کامل بگیره. اگه یادمون باشه موقعی که دیک چینی و جورج بوش به اصطلاح فرض شود که جورج بوش دوم در حقیقت سرکار بودن، دولتی که منافع دیگر کشورها از نظر سیاست‌های اقتصادی رو نادیده بگیره. دولت قدرتمندی نیاز داره تا احترام برای منافع سرمایه مالی در کشورهای دیگر رو تضمین بکنه. کسی بخواد بی احترامی به انحصارات و یا به اصطلاح بی محلی به انحصاراتشون بکنه و با کاربرد قدرت سیاسی قراردادهای تأمین مواد یعنی مواد اولیه در حقیقت به سود انحصارات و پیمانهای تجاری یک جانبه از کشورهای کوچکتر به زور بگیره و بعدش سراسر جهان را به فضایی آماده برای سرمایه گذاری های سرمایه مالی خود بکنه و بالاخره سرمایه مالی به دولتی نیاز داره که اونقدر قدرتمند باشه که سیاستی توسعه طلبانه دنبال بکنه و مستعمرات جدیدی رو براش به وجود بیاره. بعد میگه که لیبرالیسم مخالف سیاست اعمال زور در سطح بین المللی بوده و فقط خواهان تضمین قدرت خود در برابر نیروهای کهن و اشرافیت بود، در حالی که سرمایه مالی طرفدار اعمال زور سیاسی نامحدود در سطح بین المللیه. فرصت نیست که من همش رو بخونم. فرمانروای ملی مدت هاست که این شیوه تفکر را رها کرده است و هیچ اعتقادی به سازش منافع سرمایه‌داری کشورهای مختلف نداره و به خوبی میدونه که رقابت به طور فزاینده‌ای داره به شکل مبارزه بین قدرت‌های سیاسی این شکل رو به خودش داره میگیره. ایدئال صلح جلای خود را از دست داده و ایده انسان دوستی جای خود را به شکوهمند جلوه دادن قدرت و عظمت دولت برتر داده است. بیرق امریکا همه جا باید باشد. در اون زمان آلمان میخواست بیرقش در سراسر جهان سلطه کامل داشته باشد. ایدئال کنونی دولت برتر به جای رعایت استقلال و حق حاکمیت دولت ها و ملل دیگر که ایده اولیه برقراری دولت ملت بوده در ابتدا، بعد از قرارداد بالی در 1600 و حدود 50 اصلا ایده نیشن ستیت که به وجود اومده و کشورهای اروپایی مستقل شدن هر کدومشون به اصطلاح اولین اصل قرارداد در اون زمان این بوده که حق حاکمیت این کشورها حفظ بشه، که عبارت از سیطره و تسلط کامل بر دیگرها دیگه و ملل دیگره، به عبارت دیگر سلطه و تسلط کامل بر دولت‌های دیگر. اکنون ایدئال تسلط بر تمام جهانه، آرزویی که به همان اندازه بی حد و مرزه که شهوت سرمایه برای سود بی حد و مرزه. سرمایه مالی به فاتح جهان تبدیل می شود و با هر کشور که تسخیر می کند مرزهای جدیدی به وجود می آورد که باید آنها را هم در هم نوردند یکی پس از دیگری. چنین تلاش هایی به یک الزام اقتصادی بدل می شود، چرا که هر ناکامی در رسیدن به آن هدف هم سود و هم قدرت رقابت سرمایه مالی رو کاهش می ده. بعد وقت توضیح می ده که این گرچه این اعمال پایه اقتصادی دارن، ولی این چطور تبدیل به یک ایدئولوژی نجات پرستانه میشه. پس ملاحظه میکنیم که ایدئولوژی امپریالیسم روی ویرانه های ایدئولوژی لیبرالیسم ظاهر میشود و ساده لوحی لیبرالیسم را به باد مسخره میگیرد. عزیزان اگه یادشون باشه من هفته گذشته نقل قولی از بوکنن آوردم، اسمش یادم رفت، که به اصطلاح رئیس پالیسی پلانینگ جورج کنان آوردم، که میگه این ایده بشر دوستی، انسان دوستی، بالا بردن و ارتقاء زندگی، سطح زندگی مردم، اینا جوش ایده های ایدئالی و مسخره و تخیلیه، اینا رو ما باید کنار بذاریم و با زبان زور اوریان با کشورهای دیگه ما صحبت بکنیم. ساده لوحی لیبرالیسم را به باد مسخره میگیره و به اون میگه که در دنیای مبارزه سرمایه‌داری که قدرت نظامی و اسلحه حکم و تعیین کننده نهایی است، شما از هماهنگی منافع کشورها صحبت میکنید؟ این چه تخیلی است که صحبت از صلح دائمی و قوانین بین المللی میکنید؟ در واقع جوابی به کانت که به اساس صلح بین المللی میخواست، یک سازمان مللی که تمام جهان رو واقعا به صلح و آرامش برسونه. ایده های به اصطلاح اولیه لیبرالیسم اینا بوده، در حالی که سرنوشت مردم را فقط و فقط اعمال زور تعیین میکنه. میخواستم هم فقط این بخش از نوشته رودولف فیلفردین رو برای عزیزان بخونم، که ما باید سیستم رو بشناسیم وگرنه گیر میکنیم توی این که آیا دولت بشار اسد نمیم چیز یا تروریست ها ماده شیمیایی به کار بردن یا اون یکی به کار برده یا این یکی. مسئله در پشت این باید ببینیم چی داره میگذره و داستان چیه و اینا این تهاجم رو شروع کردن بعد از 11 سپتامبر، قبلش در واقع به صورت کودتاهای یکی پس از دیگری، و بعد از 11 سپتامبر ما میدونیم که دیگه مسئله فقط انجام کودتا نیست، بلکه تجاوز نظامیه زور اوریان واقعا. منتها به نظر من اینا در این مورد به خصوص من می‌خواستم پیشنهاد بکنم به عزیزان برای اینکه تعداد زیادی از نیروهای سیاسی ایرانی چه اونایی که به هر حال و من صحبت از مجاهدین و سلطنت طلبان نمی کنم، اونا حسابشون جداست، نیروهایی که خودشون رو در اپوزیسیون ترقی‌خواه میدونند، اینا مواضعی که در مورد سوریه گرفتن به راستی آدم رو حیرت زده میکنه، برای اینکه منافع کشور خودشون رو و منافع بشریت رو واقعا به نظر من نادیده میگیرن. فرضاً به حکومت ایران به اصطلاح پیشنهاد میکنن که چرا تو دولت سوریه رو وادار نمیکنی که وارد مذاکره بشه. خب این عزیزان واقعا یا نمیخونن یا اخبار رو دنبال نمیکنن که اگر در ماه می همین امسال که خود من در این برنامه عرض کردم و خود من با چه خوشبینی موقعی که آقای جان کری و آقای لاوروف به توافق رسیدن که کنفرانس ژنو 2 تشکیل بشه، کنفرانس ژنو 1 رو که پامالش کردم رفته یه کارش، ولی اینا موقعی که در حقیقت این تروریست های مزدورشون داشتن شکست میخوردن، جان کری پذیرفت و با لاوروف در حقیقت به توافق رسیدن که کنفرانس ژنو 2 تشکیل بشه. چه شد که این کنفرانس و از ابتدا اونایی که طرفدار این کنفرانس بودن و میخواستن در شرکت بکنن، حالا یکی خود روسیه بود و امریکا هم قبول کرده بود و سوریه از ابتدا قبول کرد. عزیزان به یاد بیارن که اینا بعد از اون که عرصبت که برهان غلیون رو کنار گذاشتن، معاذ الخطیب رو اووردن در رأس این شورای ائتلافی قرار داد. معاذ الخطیب گفت که من حاضرم وارد کنفرانس بشم حتی اگر نمایندگان دولت سوریه هم بیان. عکس العمل این تروریست ها چی بود؟ بلافاصله معاذ الخطیب رو کنار گذاشتن و بعد یکی از نوکرای دیگه شون رو به اسم غسان هتو آوردن که اون سرسپرده قطر بود و اون هر گونه مذاکره رو، هر گونه رفتن به کنفرانس رو رد کرد، ولی چون عربستان ازش ناراحت بود اون کنار گذاشت و الان یه نفر به اسم احمد جربا یه نوکر دیگه که یکی از سرمایه‌دارای همین جنوب خلیج فارسه آوردنش. و عزیزان اگه یادشون باشه در حدود یک ماه پیش من اینجا خبرشو دادم که همین جان کری راضیش کرد که وارد کنفرانس بشه و بشینه و با نمایندگان دولت سوریه وارد مذاکره بشن. همین آقای احمد جربا رفت به قطر، یه دفعه اونجا اعلام کرد که به هیچ وجه من در این کنفرانس شرکت نمی کنم. این تاریخ رو اگر ما دنبال بکنیم، کی نمیخواسته؟ آیا دولت سوریه احتیاج به فشار دولت امریکا داره که وارد کنفرانس بشه؟ از همون ماه می قبول کرده که وارده. و راه حل سوریه اگر راه حلی برای جلوگیری از کشتار، نابودگری و رفتن به طرف یه جنگ جهانی سوم و زمستان اتمی در واقع جلوش گرفت، فقط یک راه وجود داره، رفتن به کنفرانس ژنو. کی میره پذیره؟ دولت سوریه است؟ خیر، این تروریست های جانی و آدمخوار و قاتل هستن که دارن سوریه رو نابود میکنن به کمک عربستان، به کمک امریکا، به کمک سوریه و کشورهای به اصطلاح متمدن و دولت جنایتکار اردوغان در ترکیه. اینا هم که نمیان پای میز مذاکره، احتیاجی نداره که دولت چیز. بنابراین عزیزان میبینن که داستان چیه و بعضی از اینا. به همین دلیل من پیشنهاد میکنم مقاله مفصلی که دکتر سهیمی نوشتن و الان در اخبار روز هست عزیزان بخونن، که یک موضع‌گیری انسانی و واقعا منطقیه که راه حل نظامی نمیتونه باشه. راه حل نظامی و این کاری که امریکا میخواد بکنه نه تنها باعث نابودی سوریه میشه، ولی اینا فقط مسئله حمله‌ای که میخوان بکنن فقط تنبیهیه، یا به این بهانه که نمیدونم چیزای سلاح شیمیایی تمام شواهد نشون میده که این تروریست های جنایتکار اگر چنین سلاحی به کار رفته توسط اینها بوده. عزیزان، به گزارش کارلا دل پونته مأمور سازمان ملل، اینا هنوز گزارش سازمان ملل که بیرون نیومده، حتی اتحادیه اروپا الان گفته که باید منتظر گزارش سازمان ملل بمونیم. بنابراین تمام اینها یک بهانه است. من جلسه گذشته یا هفته گذشته چند تا مثال آوردم که حمله اینها و اشغال کوبا به چه بهانه‌ای بود، ورود به جنگ اول جهانی به چه بهانه‌ای بود، کشتار احزاب چپ در آلمان به چه بهانه‌ای بود که هیتلر قتل عام کرد، ورود به جنگ دوم جهانی توسط امریکا به چه بهانه‌ای بود، خلیج تونکن و حمله به ویتنام شمالی و بمباران های سفره‌ای ویتنام شمالی به چه بهانه‌ای بود، جریان خلیج تونکن. ولی عزیزان به یاد بیارن حمله اول امریکا به عراق رو، چه چیزی و چه منظره‌ای مردم امریکا رو قلبشون رو جریحه‌دار کرد که رضایت دادن به این که به عراق حمله بشه، در حالی که نیروهای عراق ما میدونیم از کویت، حالا بگذاریم که چی شد که عراق به کویت حمله کرد، که چطور امریکا نقش داشت در این قضیه، ولی داشتن نیروهاشون بیرون میکشیدن. ولی یه منظره‌ای به وجود آوردن که عزیزان به یاد بیارن که یه دختر زیبای 15 ساله اومد با چشمای گریان گفت که نیروهای عراقی رفتن تو بیمارستان نوزادها رو از زیر چادر اکسیژن کندن انداختن روی در حقیقت به اصطلاح کف بیمارستان، نوزادها رو به همینجوری گریه میکرد که مردم امریکا تن دادن به جنگ اول در حقیقت علیه عراق. خب بعدن چی معلوم شد؟ که این دختر هیچ وقت در کویت نبوده، دختر سفیر کویت در امریکاست که زندگیش در اینجاست و اینو شرکتی به اسم همیلتون نمیدونم چی تمام این صحنه رو درست کرده بود. من موقعی که تمام این اجساد رو دارم میبینم که میگن باب ارتباط که سلاح شیمیایی اینجوری شدن، دقیقا به یاد اون قضیه میفتم که اینا چه صحنه‌ای برای جنگ اول علیه عراق به وجود آوردن که قلب همه رو واقعا جریحه‌دار کرده بود. این دختر که بعد معلوم شد دختر سفیر کویت است. خب حمله دومشون به عراق به بهانه چی بود؟ عزیزان به یاد بیارن در آقای کولین پاول و اون مناظری که در سازمان ملل به وجود آورد. بنابراین همه اینها بهانه است. ولی در این مورد به خصوص اینا دارن با مقاومت مردم امریکا و مردم جهان دارن روبرو میشن. آمار رو عزیزان همین صبح من نگاه میکردم، آمار مؤسسه گالوپ رو، 59% از مردم امریکا مخالف این قضیه هست و اونایی که موافقن یه درصد بسیار پایین هست و تعداد قابل توجهی هم هنوز فکرشون به اصطلاح تسلیم نمیتونن بگیرن. اینو مقایسه بکنن عزیزان با آمارگیری، همه اینا رو گالوپ آورده بود که در مورد حمله به افغانستان آمارها چطور بوده، حمله به عراق آمارها چطور بوده، حمله به لیبی آمارها چطور بوده، تمام بالا بوده، فقط در مورد کاسوو آمارها نسبتاً پایین بوده. ولی در تمام اون موارد در این یکی مردم امریکا دارن مقاومت میکنن. چرا؟ برای اینکه تجربه بهشون نشون داده که چه بر سر خودشون رفته. من حالا فرصت نکردم در این نوشته فیل فردینگ، واقعا کاش به اصطلاح میشد که اینا هدفشون فقط رفتن و نابود کردن کشورهای دیگه در خارج نیست، برای سرکوب طبقه کارگر در داخله. حالا اگه شد من تمام این نقل قول رو برای عزیزان میخونم که کاملا همینطور. شما ببینید در داخل امریکا الان به چه دلیل هیئت حاکمه امریکا احتیاج به یه جنگ داره؟ چرا؟ برای اینکه چند تا شکست بزرگ داشت اخیرا در خود سوریه. این نیروهای مزدور آدمکش و قاتلشون که ویدیوهای اخیرشون رو عزیزان ببینن که چطور دارن سر میبرن، چطور 7 تا سرباز سوری رو شکنجه دادن، پشت اینا تمام زخمی، سرشون رو گذاشتن روی خاک و بالا سرشون با تفنگ و مسلسل ایستادن که بکشنشون، که حتی نیویورک تایمز پریروز این عکس رو انداخته بود و من تعجب کردم که نیویورک تایمز یه چنین عکسی انداخت. اینا یک چنین ضد بشرای آدمکش آدمخواری هستن، مردم اینا رو دارن میبینن. بنابراین مردم اینو تجربه کردن که چه بر سر افغانستان رفته، چه بر سر عراق رفته، چه بر سر لیبی رفته، چه بر سر سوریه تا الان رفته و لااقل به اصطلاح بعضی از خبرها درج میکنه که دولت سوریه و فرضاً روسیه میخوان که وارد مذاکره بشن به این مسئله رو، و حتی دولت ایران. بعضی از این نیروهای اپوزیسیون مواضعشون به مراتب ارتجاعی تر و ضد انسانی تر از رژیم ایرانه، در این مورد به خصوص حتی اسلامیاشون، مثلا گردانندگان همین جرس و فرس و اینا به مراتب مرتجع تر از رژیم ایرانه، در این مورد به خصوص. مردم امریکا اینا رو دیدن، در سوریه داشتن شکست میخوردن، نمیتونن تحمل بکنن. در خود امریکا افشاگری هایی که شده بود توسط ادوارد سنودن تمام به اصطلاح هیئت حاکمه امریکا را به تزلزل واداشته، عکس العمل دولت های اروپایی به این افشاگری. عزیزان ببینن در همین کنفرانسی که در سن پترزبورگ بود، برخورد کشورهای مثل برزیل، مثل افریقای جنوبی، مثل هند، مثل خود روسیه، خانم مرکل نسبت به این افشاگری ها که چطور امریکا داره تمام دسته صحبت های خصوصی این سران کشورها رو داره کنترل میکنه، تمام این به تزلزل واداشته بود. این هم یه شکست دیگه براشون بوده. و مسئله مصر که حالا نمیخوام واردش بشم، که به نظر من شکست دیگری بوده برای اینا، همه این عوامل موجب شده که اینا هیئت حاکمه احتیاج به یه جنگ داره. حالا غیر عزیزان برن به استاک مارکت نگاه بکنن و ببینن که از زمانی که قرار شده بودجه نظامی امریکا قدری بیاد پایین، به اصطلاح بیاد پایین، سهام شرکت های اسلحه‌سازی کاملا رفته بوده پایین. الان نگاه بکنن به استاک مارکت، فقط شرکت ریتیان که همین به اصطلاح هر سبت که موشک های به اصطلاح کروز رو میسازه، در عرض چند روز گذشته سهامش 50% رفته بالا. یه شرکت رفت. حالا ببینید شرکت جنرال الکتریک، جنرال هر سبت که داینامیک، هر سبت که شرکت های دیگه اسلحه سازی، که اینا رو اساسون رو گرداننده‌شون کیه؟ عزیزان بخونن ببینن که به اصطلاح شرکت کارلایل، خانواده بوش، خانواده دیک چینی، خانواده بکتل، تمام اینها، خانواده جیمز بیکر، سهامدارای اصلی اینها، و اینا جنگ میخوان. و در نتیجه تمام این عوامله و مردم امریکا میبینن که از یک طرف تریلیون ها دلار واقعا هم به جیب بانک ها میره، هم صرف مسائل نظامی میشه. 50 میلیون امریکایی در حال فقر و 50 میلیون دیگه در مرز فقرن، نیر پاورتی به قولم، در مرز فقرن. مردم امریکا دارن اینا میبینن و در نتیجه اینا با مقاومت مردم امریکا دارن روبرو میشن. و مردم امریکا در عرض چند روز اخیر واقعا با ایمیل ها، تلفن ها، تمام رسانه‌ها اعضای کنگره رو زیر فشار گذاشتن، گرچه اینا به کنگره که اعتنایی ندارن از اولش هم اعلام کردن که براشون مهم نیست، نه سازمان ملل مهمه، نه اتحادیه اروپا مهمه، نه اتحادیه عرب مهمه، نه پاپ فرانسیس براشون مهمه. عزیزان به نامه پاپ نگاه بکنن که به پوتین نوشته و گفته که به هیچ وجه نباید چیز بشه. اتحادیه اروپا چه مخالفتی کرده؟ اکثریت عظیم مردم جهان و اکثریت قاطع مردم منطقه بنابراین اینا برای اولین باره که در این به اصطلاح تجاوزات جنایتکارانشون با یه مقاومت روبرو میشن. حالا باید دید که اینا واقعا حتی اگه امریکا آغاز بکنه که به نظر من به هیچ وجه این فقط یک حمله تنبیهی نخواهد بود، برنامه های بسیار بزرگتری دارد. همینطور که یه مقاله مفصلی حسن هیکل راجع به این قضیه نوشته که اینا دارن آماده میشن برای یه جنگ بسیار بزرگتر، فقط تغییر رژیم در سوریه نیست، مسئله لبنانه و بعدش ایرانه و بعدش هم روسیه. یعنی در واقع اینا دارن میرن به طرف مرتبه که من حالا یادم رفت که بیارم در کتابی که مزاروش نوشته و من ترجمه کردم، یا سوسیالیسم یا بربریت، قبل از 11 سپتامبر پیشبینی میکنه که هدف امریکا چینه و اینا مسئله شون فقط سلطه بر یک بخش جهان نیست یا تقسیمش بین چند قطب یا چند کشور نیست، سلطه بلا منازع فقط کشور، و این به قول مزاروش امکان پذیر نیست و در نتیجه جهان رو به طرف یک زمستان اتمی میبره که به قول اون فقط سوسکا زنده خواهند بود و نه بشریت. ولی اینا به اون سو دارن میرن. حالا باید دید، معلوم نیست که آیا اینها با این مقاومتی که در برابرشون از طرف تمام مجامع بین الملل، از بان کی مون گرفته تا پاپ فرانسیس گرفته تا اتحادیه عرب گرفته، فقط سه یا چهار کشوره که با اینا هست. ترکیه فاشیستی ارتجاعی، آقای هارپر فاشیست در کاناداست، عربستان قرون وسطایی جانی و پرنس بندر عصبت که، و یکی دو تا کشور دیگه، فرانسه، سوسیال فاشیسم فرانسه. بنابراین اینا ایزوله شدن، در این مورد مخصوص به نظر من ایزوله شدن و باید دید که به اصطلاح این به کجا خواهد رفت و این اخبار رو ما دنبال میکنیم. هرچند که من فقط میخواستم عرض بکنم که این بار اول نیست که امریکا به سوریه تجاوز میکنه. قرار بود که من در حقیقت یه تاریخچه مختصری از سوریه برای عزیزانم که چطور اینا به اصطلاح در جنگ اول جهانی اینا از استقلال سوریه از عثمانی دفاع کردن، ولی بعدش موقعی که فرانسه اومد اینجا را مستعمره کرد، آقای ویلسون که رئیس جمهور وقت امریکا بود کاملا به اصطلاح موافقت کرد در کنفرانس پاریس که سوریه بره زیر سیطره فرانسه. هر طبق که بعد از جنگ دوم جهانی، بنابراین بعد از جنگ اول جهانی ما میدونیم در اثر اون قرارداد سایکس پیکو که بارها راجبش صحبت کردیم، خب ارمنیان رو بین خودشون تقسیم کردن مثلا چیزهای عثمانی رو، و لبنان و سوریه که در واقع یکی بودن اینا رفت زیر سیطره فرانسه. بعد از جنگ دوم جهانی ترومن از استقلال سوریه دفاع میکنه 1946 که اون موقع مستقل میشه تازه از دست فرانسه، و در اون زمان در سوریه امریکا چه پرستیژی داشته، همینطور که یه زمانی امریکا در ایران چه پرستیژی داشت. خود من قبل از 28 مرداد هر چقدر که و شکری قوتلی رئیس جمهور اونجا میشه، منتها حالا عزیزان دقت بکنم، فقط همینو میخونم و میگذرم. در همون زمان 1946-47 شرکت آرامکو که در حقیقت شرکت نفتی امریکا و عربستانه که در واقع قدرتمندترین شرکت نفتی میشه گفت، میخواد یه لوله‌ای از عربستان از طریق سوریه بکشه. مجلس سوریه به این رأی نمیده. چرا؟ برای اینکه میگن امریکا در حقیقت پشتیبانی اسرائیل به درجه مجلس اینو تصویب نمیکنه. در نتیجه در مارس 1949 امریکا کودتای نظامی میکنه در اونجا. بنابراین ما فکر نکنیم که کودتای 28 مرداد اولین کودتای امریکا بوده. 1948 در ونزوئلا کودتا کردن، 1949 در سوریه. بنابراین ما فکر نکنیم که این اولین باره که اینا به اصطلاح به این کشور تجاوز میکنن. ولی ما اخبار رو باید دنبال بکنیم و ببینیم حالا سه‌شنبه قراری که کلینتون راجع به سوریه صحبت بکنه و ببینیم آیا افکار عمومی مردم و جهان پیروز میشه یا هیئت حاکمه امریکا برای تجاوز به این کشور و آغاز یک جنگ سراسری در منطقه. فوق العاده مسئله مهلک و نابودگری خواهد بود. هر شبه که من ناچارم برم رو بخش دوم برنامه که عبارت از به اصطلاح اوست، میخوام که من نامه ای که از ایران اومده نخوندم، من اینا رو نامه از ایران رو بخش هایش رو میخونم. این روزها بازار تحلیل از دولت و کابینه روحانی داغ است. در صحبت شما هم توجه کردم که اشاره‌ای به پور محمدی و پرونده اش نمودید. حق با شماست. اما نباید به پرونده افراد بیش از اندازه وزن داد. بسیاری از آزادی خواهان و حتی چپ‌ها با روش کاریکاتوری این بخش را بزرگ کرده و از حقایق و عوامل دیگر غافل می‌شوند. اولا بعدش ادامه میده. این نه کابینه پیشنهادی ما و مردم است و نه تحولی آنچنان در سیاست و جامعه رخ داده، بلکه کل انتخابات 92 نشانگر تحول جامعه علی‌رغم سلطه استبداد. نکته توی این نامه هست. درست است که در زمینه سیاست و آزادی ها هنوز تاریکی شب حاکم است، اما در بعضی از زمینه‌های دیگر پیشرفت‌های شیرت‌انگیزی صورت گرفته و تحول جامعه به اقتصاد بی‌محابا پیش می‌رود. ثانیاً، مگر سایر وزرا و خود آقای روحانی از زاویه پرونده‌خوانی تفاوت کیفی با پور محمدی دارد؟ ثالثاً، اهمیت انتخابات 92 و کابینه روحانی در این است که مردم با دخالت مؤثر خود در این انتخابات در دقیقه 90 آنچنان ضربه ای به حاکمیت زدند که هنوز هوشیاری خود را به دست نه و شقه شقه شده است. عجبا که مردم از پیشروان جلو افتادند و ما را انگشت به دهان کردند. آگاهی و روانشناسی جمعی و نیز عملکرد یک پارچه مردم واقعا غیر منتظره بود و باید از این مردم بیاموزیم. باید خواستهای حد اقلی، دموکراتیک، ملی و عدالت خواهانه را مطرح کرد. رسیدن به پله آخر برای امروز رؤیاست نه هدف. اینا نکات مهمیه واقعا. رابعا، بعضی ها متاسفانه با ابزار پرونده‌خوانی و تحلیل زندگی شخصی افراد از تحولی که همکنون در جامعه بین نیروهای سیاسی و اجتماعی در جریان است غافل می‌مانند. نمونه‌اش آقای موسوی و کروبیه که به جای آنچه نقش آنها را در جنبش سبز و تحولات آن زمان مورد بررسی قرار بدن، بلافاصله می‌روند سراغ پرونده شخصی گذشته آنها و به تحلیل اخلاقی امثال هم عمل کرده آن شخص می پردازند و نه بررسی کلیت جنبش در حال وقوع. بعد نتیجه گیری می کنه پرداختن به تحلیل ها با روش پرونده خوانی رشد گرایش خشم و خشونت و نومیدی است. عزیزان به سایت گویا و نویسندگانی که اونجا قلم میزنن نگاه بکنن. واقعا همینه که این عزیز میگه. پرونده خوانی کارشون پرونده خوانیه و رشد گرایش خشم و خشونت که چکیده خشم و خشونت هن اینا. اگه آدم به چهره هاشون حتی عکساشون هم اونجا میزنه چیز همین سایت گویا به چهره هاشون عزیزان نگاه بکنن و تونزلی های بی حاصل. بعد میگه که تحولات با عجله و بی صبری ما پیش نمی روم. توازن نیروها تعیین کننده است و در کنار آن رشد آگاهی مردم که نیاز به زمان دارد. گزارش مفصل دیگه‌ای هست که من نمی‌رسم، فقط یه سطرشو می‌خونم. میگه که روحانی کماکان برنامه‌هایش را برابر وعده‌هایی که داده است گرچه به سختی ولی آرام آرام داره پیش می‌بره. میرم روی 28 مرداد که این بخش از تاریخ دردناکه، ولی چون درس توشه باید دنبالش بکنیم. هفته گذشته من به اینجا رسیدم که 25 مرداد سرای نصیری با اوباششون میرن اونجا که اون حکم در حقیقت عزل دکتر مصدق رو از زبان شاه به دکتر مصدق بدن، ولی اونجا نیروی بزرگتری منتظرشونه که اتفاقا یکی از اعضایی به قرار معلوم حزب توده بوده که توی گارد شاهنشاهی بوده و به حزب گزارش میده و اونا هم به اصطلاح خانواده یا خانه دکتر مصدق اطلاع میدن و در اون نتیجه نیروی بزرگتری اونجاست و اونا رو در حقیقت متوقفشون میکنن و دستگیرشون میکنن. در اون نتیجه 25 مرداد با شکست روبرو میشه. حالا از اونجا دنبال میکنیم. روز بعد یعنی 26 مرداد وضع به حال عادی برگشت. چون اینا رو دیگه من خودم با چشمم شاهدش بودم، در تهران بودم و in the eye of hurricane یعنی در چشم گردباد، من و پدرم در پامنار اون موقع اومده بودیم به تهران از جنوب و اونجا بودیم. نصیری به 14 نفر از افراد گارد شاهنشاهی دستگیر شدند. دیگران به رهبری زاهدی، باتمان قلیچ، فرزانگان و پرون مخفی شدند. زاهدی در منزل یکی از دیپلمات‌های آمریکایی مخفیش کردند. روزولت مخفیش کرد. در همین موقع شاه به اتفاق همسرش و خلبان شخصیش با هواپیما، ما میدونیم که با هلیکوپتر یا با هرچی، رفت به شمال قبلش. انقدر میترسید و از اونجا با هواپیمای کوچکش به بغداد فرار کرد و از اونجا میدونیم رفت به روم. یکی از حقوقدانان اطلاعات ارتش مأمور تحقیق درباره عوامل کودتا شد. گزارش این حقوقدان به درستی تقریبا تمام دستندرکاران کودتا رو مشخص میکرد. از جمله خبرنگار یونایتد پرس، اون موقع نمیدونستن که خبرنگار اتفاقا نیویورک تایمز هم جاسوس CIA بوده، آقای کنت لاف، و یک امریکایی ناشناخته که غیر قانونی یا قاچاقی وارد ایران شده که کرمی روزولته. در این گزارش نمیگه کیه، ولی میدونن یه نفر وارد شده و به کاخ شاه راست. او در گزارش خود پیشنهاد میکنه، اینا رو عزیزان دقت بکنن، که سرهنگ اخوی و ژنرال دفتری دستگیر بشن. سرهنگ اخوی خیلی نزدیک به سرلشکر ریاهی، ژنرال دفتری پسر برادر دکتر مصدقه، هر دوشون کودتاچی بودن و به همین دلیل دستگیر نمیشن و نقش مهم میبازی میکنن در پیروزی کودتا. اما سرهنگ اخوی از نزدیکان سرلشکر ریاهی بود و ژنرال دفتری پسر برادر دکتر مصدق بود و اینا موقعی که میرن دستگیرشون بکنن، یکیشون تهدید میکنه که من خودم رو میکشم، اون یکی هم قسم میخوره و قسم و آیه میگه که من نه، در نشه میذارنشون بمونن. نه تنها اون، روز بعدش دکتر مصدق همین دفتر ژنرال دفتری رو هم رئیس پلیسش میکنه، هم فرماندار نظامی تهرانش میکنه. سیاه شایع کرد که دستگیر شدگان قرار است اعدام شوند، در حالی که آنها در زندان‌ها با حفاظت بسیار پایین و با خارج ثابته داشتن. اصلا روز 26 مرداد مردم به طور خودانگیخته، اینا مناظری که چه نیروهای ملی به چه چه به خیابان‌ها آمدند و جشن گرفتند. میدان فردوسی، خیابان لاله‌زار، استانبول، آنها نام خیابان‌ها را عوض کردند و عکس شاه را پاره پاره کرده و مجسمه رضا شاه در میدان فتوحخانه را پایین کشیدند. در شهرستانان تظاهرات مشابه صورت گرفت و مجسمه‌های شاه پایین کشیده شد. اصل آن روز تظاهرات بزرگی در جلوی مجلس در میدان بهارستان بوده که من یادمه، این دقیق یادم نیست، ولی من و پدرم شرکت کردیم. سخنرانان تظاهرات دکتر فاطمی، زیرکزاده، شایگان، حقشناس و رضوی بودند و فراخوان از سوی جبهه ملی بود، حزب ایران و نیروی سوم و اتحادیه اصناف بازار و بازرگانان و تظاهرات از سوی حزب توده هم و سندیکای کارگری نیز پشتیبانی شده بود. این تظاهرات تأکید آنها در سخنرانی‌ها این بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت و تشکیل شورایی داده بشه که قانون اساسی رو تکلیفش معین بکنه. تنها دکتر فاطمی پیشنهاد جمهوری و محاکمه خائنین میکرد. ما میدونیم دکتر فاطمی از همه اینها هم آگاه‌تر و هم رادیکال‌تر بود و موقعی که پیشنهاد جمهوری میکنه دکتر مصدق میگه، دکتر فاطمی میگه تنها زمانی که دکتر مصدق با من عصبانی شد سر این قضیه بود که من پیشنهاد جمهوری کردم و او مثال مصر در برانداختن فاروق رو میزن و حتی ده خدا رو نامزد جمهوری کرده بود دکتر فاطمی. قطعنامه تظاهرات خواهان تشکیل شورای فوق بود، شورایی که دکتر مصدق نیز روی آن تأکید داشت، اما به قول فاطمی تنها موقعی که از دست او عصبانی شد پیشنهاد جمهوری بود، چرا که میگفت روی قرآن من قسم خوردم که به سلطنت مشروطه وفادار بمونم. این گفته های دکتر فاطمی البته بعداً موجب شد که میدونیم اعدامش کردن، ابتدا زخمی و با تن تبدار اعدامش کردن. و سفیر انگلیس میگه که اینو حتما باید اعدام بکنید ولی مصدق رو نباید اعدامش بکنید. بعد از شکست سرهنگ نصیری در 25 مرداد هم دفتر مرکزی CIA و هم MI6 به این نتیجه رسیدن که کودتا شکست خورده و از واشنگتن به کرمیت روزولت دستور رسید که تهران رو ترک بکنه، اما روزولت به این نتیجه رسید که این فقط بخش اول یعنی پلان A هستش و به نظر او هسته اصلی شبکه یعنی نظامیان تقریبا دست نخورده باقی مونده. حالا از اینجا به بعد سفیر امریکا لوی هندرسون وارد صحنه میشه. لوی هندرسون که برای این وقایع به تعطیلی رفته بود، یعنی من دخالتی ندارم، در حالی که تمام این زیر نظرش بود، وقتی خبر شکست رو شنید در بیروت بود. او بلافاصله با یک هواپیمای نظامی راهی تهران شد و در فرودگاه توسط پسر دکتر مصدق از او استقبال شد. او در راه فرودگاه به سفارتخانه شاهد تظاهرات مردم بود توی خیابانا. او بلافاصله در سفارتخانه با کرمیت روزولت ملاقات میکنه و اونجاست که برنامه رو میریزن خودشو کرمیت روزولت و بلافاصله به طور اضطراری خواستار ملاقات با دکتر مصدق میشه. دکتر مصدق برای روز بعد یعنی 27 مرداد بهش اجازه ملاقات میده و اهمیت این ملاقات اکثرا نادیده گرفته شده. اسنادی که بعد از مرگ هندرسون انتشار یافته، اینجا دیگه یروان ابراهامیان از زبان خود لوی هندرسون و سایر مأمورینشون نقل قول میاره، نشان میده که او دکتر مصدق رو تهدید کرده و نیز این که قبل از ملاقات با دکتر مصدق به اتفاق کرمیت روزولت برنامه رو تصویزی کرده بودن. طبق نوشته های هندرسون ملاقات بیش از یک ساعت طول کشید با دکتر مصدق و ابتدا با ادب و احترام آغاز شد گفتگوهای بین هندرسون و دکتر مصدق. دکتر مصدق نیز به جای پیژامه لباس رسمی تن داشت، اما نوعی ناراحتی خفته در او دیده می شد. او انگلیس ها را مسئول کودتا می دانست، در حالی که گزارش اطلاعات ارتش، همون گزارشی که تهیه شد، نشان می داد که امریکایی ها به ویژه سرهنگ مکلوف که قبلا اسمش رو بردیم که از عوامل کودتا بود در این مسئله دست داشتن. هندرسون از وقایعی که در غیاب او اتفاق افتاده اظهار تأسف کرد و مصدق هم یک لبخند طعن‌آمیزی بهش زد. لحن هندرسون اما یک بار عوض شد و از وضعیت خطرناک و ناتوانی نیروهای امنیتی در حفظ جان امریکایی ها شروع کرد به شکایت و گزارشی از کنسولش در اصفهان که آره جمعیت خطرناکی شعار امریکایی به خانه ات برگرد، مثلا یانکی گو هوم و مرگ بر امریکا، به اون کنسولگری حمله کردن و بعد از شکایات دیگر او التیماتوم به دکتر مصدق داد و آن اینه که اگر مقامات دولت نظم قانون را برقرار نکنند چاره ای نخواهد داشت جز اینکه همه اتباع امریکا را از ایران خارج بکنه. شروع میکنه به تهدید دکتر مصدق. او تأکید کرد که امریکا نمیتواند مصدق را به عنوان نخست وزیر به رسمیت بشناسه، چرا که دولت دیگر قادر به کنترل خیابان ها نیست. او به طور گذرا اشاره میکنه که شنیده است که شاه او را معزول کرده است، در حالی که زیر نظر خودش این از دکتر مصدق نوشته شده بوده. او در حالی که دکتر مصدق را تهدید میکرد قول کمک هم به او میداد، به شرطی که سریعا و به طور قدرتمندی اقدام به برقراری نظم و قانون در خیابان ها بکنه. من اینا رو تقریبا به اصطلاح به طور جزئیات میارم برای این که ناراحت کننده ترین بخش از این داستان واقعا. به قول هندرسون دکتر مصدق خودشو باخت، تلفن رو برداشت و به رئیس پلیس که در واقع الان دیگه رئیس جنرال دفتری رو فامیل خودش رو دستور داد که نظم را در خیابان‌ها برقرار بکنه. هندرسون نتیجه می‌گیرد که این اشتباه مهلک مرد پیر بود. شما می‌دونیم استیفن کینزر هم همینو در کتاب همه مردان شاه می‌نویسه و در واقع هم همینطوره. این یک اشتباه مهلک بود. دکتر مصدق دستور رسمی مبنی بر ممنوعیت هر گونه تظاهراتی صادر کرد که اینو یروان از اطلاعات 27 مرداد 32 گرفته، از روزنامه اطلاعات. جنرال ریاحی نیز اعلام کرد که سربازان او دستور دارند در صورت تخطی مردم از این دستور تیراندازی بکنند. به قول روزنامه تایم لندن بلافاصله بعد از ملاقات هندرسون با دکتر مصدق برنامه واقعی کودتا شروع به عمل کرد. این تلفن دکتر مصدق به رئیس پلیس ارتش را به جان بزرگترین حامیان او که در خیابان بودند انداخت و این اشتباه مرگاور او بود. چون من اون روز به دلیل همین دستور در 28 مرداد من و پدرم پای رادیو نشستیم و با چه وضعی به اصطلاح بودیم، اینا رو من خودم تجربه کردم. خود هندرسون 20 سال بعد در مصاحبه‌ای گفت دکتر مصدق در حضور خودم تلفن را برداشت و به رئیس پلیس دستور داد که بلافاصله نظم را در خیابان‌ها برقرار. از همان روز سرهنگ اشرفی که اکنون فرماندار نظامی تهران بود، نمایندگان حزب توده، این قبل از اومدن جنرال دفتریه، فرماندار نمایندگان حزب توده و جبهه ملی را احضار و فرمان دکتر مصدق را مبنی بر ممنوعیت تظاهرات برای آنها خواند. هر چقدر که به اونم به اصطلاح به این دستور به اصطلاح چیز کرد، گردن نهادند. صبح روز بعد 28 مرداد هم حزب توده و هم جبهه ملی به این دستور دکتر مصدق عمل کردند. به طور همزمان 6 روزنامه دستراستی که هنوز آزاد بودن با حروف درشت فرمان شاه در انتصاب زاهدی به نخست وزیری رو چاپ کردن. اونا آزاد بودن کاملا اون روزنامه ها، از جمله ستاره اسلام متعلق به کاشانی. بعدن میگه که آیت الله طالقانی بعدن آشکار کرد که یک عده از این اوباش تمام شب 27 مرداد در منزل آیت الله بهبهانی مشغول تکثیر اعلامیه‌ای بودند به نام حزب توده، مبنی بر این که فردا جمهوری توده‌ای اعلام خواهد شد و تهدید می‌کردند که فردا تمام رهبران مذهبی از جمله آیت الله بروجردی را از تیر چراغ آویزان خواهند کرد. ریچارد کاتوم در نوشتن این اعلامیه نقش داشته با خط قرمز، ولی تو منزل آیت الله بیوانی اینا تهیه می شده. ساعت 6:30 صبح کابینه دکتر مصدق جلسه داشت و میخواست تصمیم بگیرد که آیا برای تعیین سرنوشت سلطنت چی کار بکنن و امثال ها. نزدیک ساعت 8 صبح گروهی 300 نفره از اوباش مسلح به چاقو، سنگ، چماق و از جنوب شهر حرکت کردن. این آغاز اون اوباشن که از شهر نو اینا شروع میکنن به اومدن. از بازار گذشته به طرف شمال روانه شدن. رهبری اونها با طیب بود. خبرنگار نیوتنس نوشت که وجود اینها بهانه خوبی برای دخالت ارتش بود. روایت ریچارد کاتوم از مهرهای کلیدی کودتا اینطوره. نقل قول میکنه از ریچارد کاتوم: باشگاه های ورزشی متعلق به سردسته های اوباش مرکزی برای جوانان گردنکش یا چاقوکشان است. اینان برای هر عمل فاسد و تروریستی میتوانن اجیر بشن. این اوباش رؤسای این زورخانه ها چند فاحشه خانه و قمارخانه را نیز کنترل میکنن. این افراد میتوانن توسط سیاستمداران اجیر بشن و برای تظاهرات بزرگتر میتوانن شمار زیادی از افراد بیکار و بیسواد رو به حرکت در بیارن. اوباشان چاقوچش اغلب توسط دست راستی ها و سلطنت طلبان اجیر میشن. این اوباش در صبح 28 مرداد در سر راه خود همراه با عربده کشی پیشخون روزنامه ها را نابود می کردن. پیاده روانی را که زنده بادشاه نمی گفتن با ضرب به اصطلاح چاقوبشون می زدن و بعد به تئاتر سعدی حمله کرده و آن را تاراج کردن. دفاتر روزنامه های باختر امروز به سوی آینه را به آتش کشیدن. به وسط شهر که رسیدن چند کامیون افرادی را که از روستایان بیکار پر کرده بودن و طرفداران فدایان اسلام و اعضای حزب زحمتکشان سومکا آریا به آنها پیوستند و عده زیادی نیز از زندانیان عادی را هم آزادشون کردند. اونایی که زندانیان عادی یعنی در واقع نوعی جنایت کرده بودند و همه اینها به هم پیوستند. نزدیک ساعت 2 بعد گاردهای شاهنشاهی با لباس شخصی کامیون‌های خود را از پادگان‌ها بیرون آورده و وارد شهر شدن. کل جمعیت طرفداران شاه از 3 تا 4 هزار نفر تجاوز نمی کرد. این قیام 28 مرداده که سلطنت طلبان میگن. قیام 28 مرداد اینه. از اینا تشکیل شده بوده. این جمعیت حتی نقشی در کودتا نداشت. بلکه فقط وسیله بود برای به حرکت درآوردن نیروهای نظامی که از قبل آماده شده بودن. همون 40 تا افسری که قبلش تمام اینها رو کرمی روزول مثلا چیز کرده بود، آماده کرده بود. در حالی که این اوباش در حال تخریب ادارات روزنامه ها و غیره بودن، فرماندهان نظامی تانک ها رو به داخل شهر روانه کردن و هر شبت که شروع کردن به گرفتن هر شبت که رادیو و بعدش هم تمام روزنامه ها، ادارات تلفن، تلگراف و غیره و غیره، و تا عصر اون روز 28 مرداد در حقیقت کودتا پیروز میشه و بعد همون عصر اون روز اوباش به اصطلاح شعبون بیمخ و دیگران میرند و چطور به اصطلاح نیروها وارد میشن، خونه دکتر مصدق رو تخریب میکنن و بعد دکتر مصدق مجبور میشه حساب به خونه های دیگه بره ولی بالاخره دستگیر میشه. این بخش از به اصطلاح تاریخ من میخواستم فقط یه پیش زمینه هایی رو عزیزان رو ببینن کیا دستن در کار بودن. بعدش دیگه میشه ساعت ها یا هفته ها راجع به این قضیه صحبت کرد که عواقب و پیامد های این جریان چی بوده و چه بر سر ملت ما رفت. و منتها نکتش در اینجاست، چونان بحثی رو باز کردم که مسئله کار انگلیسی هاست و یا از ماست که بر ماست، اینا درساشه که چه بخشی از این نیروهای سلطه‌گر خارجی یعنی کارکار انگلیسی هاست که اگر این تصمیم گیری ها از قبل در وزارت خارجه امریکا و انگلیس گرفته نمی شد امکان نداشت این ضد بشرها پیروز بشن. و از طرف دیگه این نیروها افراد وطن فروشی از کاشانی ها و بهبهانی ها و بروجردی ها و قناتابادی ها و زاهدی ها و رشیدیان ها دارن که بدون کمک اونا هم نمیتونستن پیروز بشن و این بخش از ماست به مرد، ولی اون تنها نیست. ضعف بورژوازی ملی و ضعف طبقه کارگر در ایرانه. که نمایندگان طبقه کارگر اونطور قبلش عمل کردن و دکتر مصدق در روز 27 و 28 مرداد اینطور عمل کرد و مردم رو نذاشت بیان توی خیابون که این ضعف بورژوازی ملی و در حقیقت سرمایه‌داری ملی را در ایران میرسونه. درسای تاریخیش تو اینه. به همین دلیل که دشمن میتونه، نیروهای سلطه‌گر خارجی میتونن پیروز بشن. درسهاش از این جهت اهمیت داره که ما چه نیروهایی رو باید تقویت بکنیم، چطور باید درس بگیریم از این قصه. این بلا به سر کشور ما رفت و بعد از اون کشتارها، دستگیریها، یه بعدش خود من در داستانش بودم و میدونم که اینا دست به چه کشتارهایی زدن، دست به چه دستگیریهایی و به چه جنایاتی زدن و چطور دولت دست نشوندهی به وجود آوردن که تنها نیروی سیاسی که تونست دوش روشت بکنه همین اسلامگراها بودن. نیروهای ملی و چپ و ترقیخواه رو تلقم کردن به دستور ارباب. بازم میشه راجب هر شاید که 28 مرداد صحبت کرد، ولی بهتره که عزیزان اگر بتونن، امیدواریم که این ترجمه فارسیش هم بیاد بیرون، ولی عزیزانی که توان اینو دارن که بتونن کتاب رو The Coup نوشته یروان ابراهامیان رو میتونن تهیه بکنن خودشون و شرح مفصل این داستان غم‌انگیز رو بخونن که البته درسای گرانبهایی واقعا توشه. در اینکه برنامه به اصطلاح رفتن به ریشه ها هر شبت که چیز بشه، من از چندین هفته پیش بحثی رو آغاز کردم راجع به روش شناسی در حقیقت تحلیل پدیده ها، میشه باید گفت اینجوری، که من عرض کردم چند نوع به اصطلاح شیوه تحلیل وجود داره. یکی از ماست که بر ماست، که تمام بسه عقب موندگی ما 28 مرداد، همه اینها از ماست که بر ماست، که هر چه وقت که عزیزان کتابای بسیاری از این روشنفکرهای ایرانی رو که در دانشگاه استنفورد و امثالهم و امثالهم جان هاپکینز هستن و اینا جان هاپکینز بخونن که آره خارجی ها و نیروهای سلطه‌گر خارجی نقش چندانی نداشت. بعضی های دیگه هم کار انگلیسی هاست، که من میخوام مثال مصر رو بزنم که اونایی که واقعا هرش به اصطلاح فقط میگن کار امریکاست و امثال هم، در مورد مصر میگن چون فرزن امریکا اون کمک 1.5 میلیارد دلارش رو قطع نکرد یا این اسمش رو کودتا نزاش، پس یک کودتای امریکاییه، که خب به نظر من حالا تاریخ ثابت خواهد کرد که این یه اشتباهه، ولی هستن که به اصطلاح و یا به اصطلاح از ایران یه چیز شیطان می‌سازن و چون ایران طرف رژیم سوریه است پس بنابراین القاعده اگه بیاد قدرت برسه بهتره و ما باید از همین نیروی به اصطلاح جنایتکار و آدمکش باید چیز بکنیم، طرفداری بکنیم. اینا همش به نظر من هر کدوم از این اتفاقات و پیامدها احتیاج به تحلیل مشخص داره و من عرض کردم که ما باید از در واقع بریم به ریشه ها و تحلیل ما بر پایه یک تحلیل دیالکتیکی باید باشه، تضادها رو باید تشخیص بدیم و تضاد عمره رو باید بیرون بکشیم. حالا از اون موقع به بعد من بحثی رو راجع به ویژگی های سرمایه‌داری آغاز کردم که در واقع پاسخی باشه به اونهایی که میگن از ماست که بر ماست. و من چند جلسه راجع به ریشه های عقب ماندگی صحبت کردم. امروز میخوام راجع به ژاپن صحبت بکنم که چطور شد که ژاپن از دست اینا در رفت و با اینکه یک نژاد ارتباطی ژاپن نه سفید پوستن، چون اینا میگن نژادشون بالاتره، به یک کشور آسیاییه، پس چطور شد تبدیل به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان شد که در حقیقت دهه 1980 اگه از دنیا یادشون باشه کوس برابری میزد با امریکا. و پال کندی نوشت که ممکنه ژاپن از امریکا جلو بزنه، که بعد حرفشو پس گرفت. البته نه تنها ژاپن درس دوشه، اگه شد من راجع به چین صحبت میکنم که چطور در دهه 1930 همین ژاپن با چند تا گرد به دست میومدن چین رو تسخیر میکردن. الان واقعا چین ببینید ژاپن در برابرش چیه؟ هیچه. و در عرض این 50 سال قدم های غولاس هایی برداشته، در حالی که 60 سال پیش در واقع در سال 6 میلیون نفر از مردم چین از گرسنگی می مردن. نیمی از مردم چین تریاکی بودن و نیمیشون سیفلیتیک. این را بارها و بارها گفتم، درسشون توشه اید. هم ژاپن درس توشه، هم چین. تا ببینیم آیا از ماسک بر ماست یا عوامل دیگه ای هستن. من بنابراین این یه رو که باقی مونده تا جایی که میرسم میخوام ببینیم ژاپن چی شد که از دست اینا در رفت. میگه که اگر آنچه ما در مورد هند از قول پل باران من گفتم که هند اگر به حال خود گذاشته میشد به مرور زمان میتوانست راهی کوتاه‌تر و مسلماً کمتر پرپیچ و خم به سوی جامعه بهتر و متنعمتر پیدا بکنه. در این که در آن راه میبایست از یک دوره برزخ بورژوایی میگذشت حرفی نیست، ولی با این همه در آن صورت هندی کاملا متفاوت با هند امروز داشتیم و دنیای هم متفاوت. در دنبالش میگه که اگر آنچه در مورد هند گفته شد گمان زنی شاید باشه، اما وجود آلترناتیو دیگری در برابر چپاول ثروت‌های انباشته شده و کنونی کشورهای عقب مانده و سرکوب بی‌رحمان و زلان و زلان هم وجود داره. آلترناتیو دیگه هم وجود داره. ببینیم این آلترناتیو چیه. این مسئله در تاریخ تنها کشور آسیایی که توانست از سرنوشت کشورهای مجاور خود جان سالم به در برد و به درجه بالایی از پیشرفت اقتصادی دست یابد به طور آشکاری دیده میشه. چرا که در دوران مورد بحث ما، یعنی زمانی که سرمایه‌داری غرب در حال تخریب و فروپاشی هند بود، کتاب‌ها راجع به این نوشته شده. که من فقط یکی دو تا نقل قول هفته گذشته آوردم که انگلیس چه بر سر هند برده. داشت چنگال خود را در تن افریقا فرو می‌کرد، امریکای لاتین را به زیر سلطه می‌کشید و دروازه‌های چین را به روی تریاش خود باز می‌کرد. بر سر راه رشد سرمایه‌داری ژاپن به همون اندازه مانع وجود داشت در همون زمان که در هر جای دیگر آسیا موجود بود. حالا ببینید این موانع، یعنی در فرضاً قرن 18 که ژاپن به مراتب عقب افتاده تر از هنده و تا اواسط قرن 19 ببینیم وضعیت ژاپن چجوری بوده. سازمانیابی فئودالی و عقب افتادی کشاورزی و تولید خرد دهقانی، از هم پاشیدگی در اثر رقابت‌های فئودالی و تنش‌های داخلی، موانع فئودالی برای رشد سرمایه‌داری را حتی از جاهای دیگر هم سخت‌تر می‌کرد. به قول تاماس اسمیت نویسنده کتاب تحولات سیاسی و توسعه صنعتی در ژاپن، به مدت 200 سال هر کوششی به عمل می‌آمد تا از رشد و تغییر در ژاپن جلوگیری بشه. حفظ طبقه جنگجو که همون سامورایی ها باشن، موجب جذب مازاد اقتصادی یه مش انگل بودن، مثل آخوندهای خودم بخش وسیع از مازاد تولید رو جذب می کردن، نمی داشتن برای سرمایه داری، راندخار بودن واقعا. حفظ طبقه جنگجو موجب جذب مازاد اقتصادی کشور می شد و چیزهای زیادی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند. سیستم طبقاتی بسته هر گونه انگیزه خلاقیت رو از بین می برد و نیروی کار سازنده را به مشاغل سنتی می کشن. در ژاپن، در حالی که در هند انقدر اینجوری نبوده، تصور این که بتوان این موانع را از پیش پای توسعه سنتی برداشت ناممکن بود. اما در همین زمان زیر پوسته سخت فئودالی انباشت سرمایه در دست تجار شهری و روستا داشت به سرعت صورت می گرفت. یه اشاره من بکنم که پولباران یک مفهومی به نام مازاد اقتصادی یا سرپلاس مطرح میکنه و میگه این سرپلاس چطور مصرف میشه، در کشورهای پیشرفته چطور، در کشورهای عقب مانده چطور، چه بر سر این سرپلاس یا به اسم مازاد اقتصادی رفته، در کشورهای دیگه نابود میشد، از بین میرفت توسط سلطه غرب. در ژاپن اینطور نشد. میزان ثروت انباشته شده توسط بورژوازی قدرتمند را با ارقام زیر میتوان دریافت که چطور انباشت اولیه سرمایه داشت صورت میگرفت. در سال 1760 باکوفو که رئیس دولت ژاپن آن زمان از صنف تاجر 1,781,000 ریو که اون موقع هنوز ین نبود، این مبلغ مساوی با کل بودجه دولت در یک سال بود که این وام گرفته، اینقدر وام گرفت. از آنجا که این وام معمولا پس داده نمیشد، این اولا نشان از ثروت تجار اون روز ژاپن داره و از سوی دیگر نشان میده که دولت چه اخاذی بزرگی هم میکرده. این اخاذی ها فقط مالی هم نبود، فشارهای دیگه. حالا عزیزان دقت بکنن، مقامات دولتی راههای دیگری برای ایجاد مانع بر سر راه طبقه تجار داشت، چه از جهت نوع لباس پوشیدن آنها، هر نوع لباسی رو نمیتونستن بپوشن، جز اشرافیت نبودن تجار، استفاده از کفش، نمیذاشتن کفش بپوشن، یا مثلا نعلین لباس میپوشیدن، یا مثلا یه چیز دیگه، چتر، چون در کشورهای شرقی آسیا خیلی چتر مهمه، نمیذاشتنشون چتر مصرف بکنن، به هزاران چیز ریز و درشت دیگر، یعنی دخالت میکنن در مسائل خصوصیشون، مثل جمهوری اسلامی. و این نوع که قانون هم براشون وضع کرده بودن، دولت حتی به تجار اجازه نمیداد نامی شبیه دایمو داشته باشن، حتی القابشون رو، اسماشون رو کن در محل یا در محلات سامورایی زندگی بکنن. در واقع هیچ اشرافیت فئودالی به اندازه قانونگذاران و معلمان اخلاق توکوگاوا این همه با پول ساختن و بازرگانان پولساز دشمنی نداشت، که بعضی ها میگن مثلا در هند یا در چین یا در ایران اینا روحیه مخاطره کردن یا ریسک کردن نداشتن، در ژاپن خیلی بدتر بوده. با این همه فشار رشد سریع روابط سرمایه‌داری در برابر موانع نظام فئودالی عامل اصلی بر افتادن نظام توکوگاوا و آغاز انقلاب میجی شد. عزیزان میدونن که انقلاب میجی در اواسط قرن 19 در ژاپن اتفاق میفته و ابتدای انقلاب صنعتی شد. البته نباید اهمیت بزرگ سیاسی مخالفت اقشار پایین سامورایی و امواج قیام‌های دهقانی در نیمه اول قرن 19 را که پایه‌های رژیم توکوگاوا را متزلزل می‌کرد، اینا رو ما دست کم بگیریم. در این حال که نباید عرصه که نقش سیاسی که طبقه بازرگان در برقراری رژیم جدید باز می کردن اون هم نباید اغراق بکنیم. مانند همه انقلابات عوامل متعددی در آن واجه می کردن و اقشار و طبقات اجتماعی چندی در آن شرکت کردن، اما در این حال که فعالترین و چشمگیرترین آنها مبارزان طبقات پایین و روشنفکران سرخورده و فئودال‌های تلخ‌کام و درباریانه که ناراحتی درباریان ناراضی که همه توسط طبقه حاکم توکوگاوا کنار گذاشته شده بودند، باید گفت که این صعود بورژوازی بود که هم سمت و سوی انقلاب رو و هم پیامدهای جنبش رو معین می‌کرد و این طبقه سرمایه‌دار بود که ثمره سیاسی و اقتصادی این انقلاب رو نصیب خودش کرد. انقلاب میجی چارچوب سیاسی نظامی اجتناب ناپذیر توسعه سرمایه‌داری رو فراهم کرد. هیچ گاه نذاشتن این انقلابات بورژوایی در کشورهای جهان سوم به جز یکی دو تا که یکی ژاپن صورت بگیرد و مجبور شده انقلابات واقعا خشونت بار دیگه‌ای صورت بگیرد. همون کارهایی که هنری هفتم و هشتم در انگلیس کرد که به حساب زور دولت رژیم جدید در ژاپن نه تنها انباشت اولیه سرمایه را سرعت بخشید، بلکه به انتقال سرمایه های تجاری به صنعتی کمک کرد. دولت اینجا نقش اساسی بازی میکنه. عزیزان، حالا اگه رسیدیم صحبتشو میکنیم که هر کدوم از کشورها پیشرفت سرمایشی شکل خاص خودشو داشته. انگلیس یه استثناست واقعا که کاملا به طور طبیعی. فرانسه یه مقدار تفاوت داشته، مثلا بخش کشاورزی فرانسه خرده مالکیه، در حالی که در انگلیس ما میدونیم زمین‌های فوق‌العاده بزرگ بود که کمک به انقلاب صنعتیش. در آلمان زیر نظر بیسمارک با خون آهن انقلاب صنعتیشون صورت گرفت. در ژاپن هم به همین ترتیب، در امریکا به کلی شکل دیگه. بنابراین هر کدوم از این سرمایه‌داری‌ها به انقلابات صنعتی باید به طور مشخص در حقیقت گرچه صفات مشترکی دارد، ولی باید هر کدومشون تحلیل خاص خودش رو باید داشته باشد. از اونجا که نزدیک به 70-80% از جمعیت ژاپن، حالا اینو عزیزان دقت بکنن که چطور انگلیس انباشت اولیش چطور صورت گرفت و در ژاپن انباشت اولیش چطور صورت. از اونجا که نزدیک به 70-80% از جمعیت ژاپن دهقان بودن، بخش عظیمی از مازاد اقتصادی از گروه آنها کشیده می شد. شیوه توسعه در ژاپن که مجموعی از روابط فئودالی در کشاورزی همراه با دولت سرمایه‌داری قدرتمند مرکزی بود، این فرایند رو تسهیل می کرد. یعنی در واقع انباشت اولیه در انگلیس در اثر مستعمرات بیرون از خود انگلیس بود که این همه ثروت وارد انگلیس و بعدش اروپا کرد، در حالی که ژاپن کلونی یا مستعمرش داخلی بود و از گرده در حقیقت دهقاناش میکشید. تا حد زیادی انباشت اولیه در چین هم همینطور بود، از گرده دهقانا بیرون کشیده شد و کارگر ارزون. اگر در نیمه اول قرن 19 39% از محصول دهقانان برای خودشان میمان، بعد از اصلاحات ارضی میجی فقط 32% براشون به 32% کاهش یافت. اگر بگوییم بخش روستایی ژاپن برای پیشرفت صنعتی آن نوعی مستعمره داخلی بوده، اغراق نگفته ایم. دقیقا همینطوره، در حالی که مستعمرات انگلیس در خارج بودن، فرانسه در خارج بودن. علاوه بر بیرون کشیدن مازاد تولید یعنی ارزش اضافی از دهقانان، تمهیدات دیگری نیز از سوی رژیم تازه برقرار شد. مزد کارگران در بخش صنعتی معروف بودند که مزد کارگرای ژاپنی چقدر پایین بوده در ابتدا، الان از امریکا هم بالاتره، و خدمات بسیار پایین نگه داشته شد و این کار به دلیل لشکر بیکار دهقانان امکان پذیر بود. وسیله دیگر، من میخوام به اینجا هر توجه، بنابراین بر میگردیم به این سوال بنیانی که در ابتدا مطرح کردیم: چه عاملی موجب شد که ژاپن راه توسعه‌ای را طی کند که با تمام کشورهایی که اکنون عقب مانده یا در حال روز توسعه هستند متفاوته؟ چیه سر این در قضیه؟ یا به عبارت دیگر، مجموعه عواملی که موجب انقلاب بورژوایی در ژاپن شد چه بود؟ و از این انقلاب جلوگیری شد در هند، در چین، در ایران، در مصر، در اندونزی و به زیر سیطره رسا نیروهای تجاوزگر خارجی کشیده شده، که آن هم به نوبه خود موجب روی کار آمدن دولت پشتیبان بورژوازی که با تمام قوا از سرمایه‌داری ژاپن پاسخ به این سوال در این حال که بسیار پیچیده است. عزیزان از سوال کردن که چی شد، به نظر من اینجاها میشه پاسخهاش رو پیدا کرد. هم بسیار پیچیده است، هم بسیار ساده است. از آن جهت ساده است که اگر به علت بنیادی و هسته اصلی مسئله توجه کنیم، این است که ژاپن تنها کشور آسیایی و نه تنها آسیایی بلکه افریقایی و امریکای لاتین بود که از دست استعمار کشورهای اروپایی و امریکا و وابستگی به آنها جان سالم بتر بود و فرصت پیدا کرد راه طبیعی رشد و توسعه ملی خود را طی کند. از آن جهت پیچیده است که مجموعه عوامل میمون و مبارکی از دید ژاپن موجب این جان سالم به در بردن شد. چطور شد که ژاپن از دست اینا در رفت؟ از همه مهمتر این عامل عجیب و پرتناقضه، یعنی عقب ماندگی و فقر مردم ژاپن، نبود منابع عظیم ثروت روزمینی و زیرزمینی که از دید بریتانیا و دیگر استعمارگران ژاپن را بی اهمیت می کرد و از زیر ضربه رها می کرد، در حالی که هند رو عزیزان نگاه بکنن که چه ثروت‌های عظیمی، گنجینه و در حقیقت جواهر تاج امپراتوری انگلیس بود. ژاپن نه یک بازار بزرگ برای اجناس انگلیسی داشت، نه منابع بزرگ مواد خام داشت. به عبارت دیگر ژاپن نه منابع عظیم طلای امریکای لاتین رو داشت، نه سرزمین‌های زرخیز و منابع مواد خام افریقا رو داشت، و نه ثروت‌های افسانه‌ای هند رو، و نه بازارهای بی انتهای چین رو. البته علل دیگه هم داره که من هفته آینده اینو دنبالش میکنم و اینو یه مقدار بیشتر. عذر میخوام عزیزان که من گاهی خود کمی عجله میکنم، مطالب زیاده و وقت کم، علتش اینه که من یه مقدار عجله میکنم. هر شبه که حالا امیدوارم که طوری بشه که یا وقت رو طولانی ترش بکنیم، بیشترش بکنیم، و یا روز دیگه‌ای بذاریم. ولی به هر حال عزیزان ادامه میدیم بحث رو. امید ما اینه که مقاومت بشریت و مردم امریکا اینا رو از دست دادن به یه تجاوز دیگه ازشون جلوگیری بکنن. عزیزان میدونن که فرزازم خیلی ممنون، وقت من تمامه، ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی، هر شبت که شو تیوی، تیوی سایت خودم mohit.gulshan.com و بعدش هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.